بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا راجع به اون مسئله دیروز من یه خطی رو چون یکی از آقایون تذکر داد من یه سطری اضافه کردم تو این سطر. اگر 313 ایشون فرمودن که آیه شریف الا تکن اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکن تجارتا تراب، در حقیقت این تقسیم کرده که منتقل شدن مالی به دیگری یا از راه تجارت و یا باطل. این یه شق سوم نداره مثلا در حال منفصله حقیقیت تعریف کنی. وقت بنابراین اگر چنان که یه جا گفتیم که از باب این که اغلا اعتبار نمی کنم اضافه ملکیت را یا اضافه حقی رو، ملکیت و حق یه اضافه شعر به انسان. وقتی یه چیزی اینقدر لغو و بی خود است که اضافه ملکیت یا حق اعتبار نمی کنن اغلا، وقت پس یه تجارت و بیع هم صادق نیست، برای که تجارت و بیع معنی تبدیل اضافه، نقل اضافه. اینجا این نقل هست که مثلا در هبه چجوری میگن یا آیه شریفه، اگه اینجور بخوایم بگیم ایشون میگه هر چه تجارت نیست از باطله، پس وقت مال یک دیگر رو به هبه خوردن این باطله. این پس نمیتونیم بیان بگیم که هر چه تجارت نباشد ای باطل محضه. یه شق ثالث هم اجمالا داره و این حصر حصر اضافیه، یعنی در جایی که به رضا خود طرف نده و حبه نکنه بخواد در مقابل چیزی بگیری، این از راه قمار و رشوه و اینا نیمشه. مثلا اینجا ما یه خط نویشیم سمه نهو یره دو حالا مازشره من الحصر عدم اون حصار سبب ناقل شرعن فی تجاره به صحت الهبه شرعن. هبه که یه تجارت نیست که ملای از سوق علیه ها عنوان و تجاره قطعا، فالحصر و اضافیون. ای حصر در تجارت در مقابل باطل هاست، نه تا در مقابل هبه. یه همچه خطی ما اینجا اضافه کردیم. اما بگذاریم اینجا گفتیم که اینجا که ایشون فهمیدن حرفه ایشون خب بد نبود، اون مبنای مثلا علمی اومد پیش ایشون که خلاصه معاملات همه بیع و تجارت و همه اینا حتی هبه همه اینا نقل اضافه، تبدیل اضافه. پس اینا در جایی موضوع دارن که اغلا اعتبار بکنن اضافه را، حالا یا اضافه ملکیت یا اضافه اقتصاد، و اعتبار اضافه در نظر اغلا عوض و جزاف نیم. این که میگن این مال اونه، وابسته به اونه، حق اونه، این در جایی که یاد شای منفعت داشته باشه با منفعت اهمه. این که تو کلمات گاهی دیده میشه که طلا و نقره پس منفعت نداره، شما میخوام منفعت یعنی این تازه چو شوشنش بخورید، مثلا طلا و نقره میشه بخورید، همینی که وسیله مبادلات است حالا اون اغره اعتبار داره که خودش بهتر منفعته دیگه، منفعت بردنی که نیست. حتی یه چیز برای زیباییش نگاه میکنی مثل مرخا، مثل وحوش، و برای زیباییش یا برای استفادهای علمی این همه منفعته. یا این است که باید منفعت داشته باشه تا اغلا اعتبار بکنن مرکیت را، یا اینکه یه غرض اوغلایی در خود معامله باشه. اینجا باید اعتبار ملکیت میکنن، ولی که نیرو اصلاف کرده اینو زمان که میگه هر که مثلا اینقدر ملخ جمع کنه بیاره کلو اینقدر ازش میخری، حالا که این ملخ ها رو جمع کرده اینجا اعتبار اضافه میکنن اون کلام، که اگر یک کسی ملخا رو جمع کرده بعد یکی بیاد ازش بدوزه، میزن که خب مال دیگری دوزیده، من میبردم پول میگرفتم اون میبره پول میگیره. این
اینجا در اعتبار ارزش نه اعتبار اضافه، ممکن یه جایی اعتبار اضافه باشه، یعنی اضافه اصلا به خاطر حضور تکمیلی که تو باشه اضافه اون نسبت داده
میشه،
ولی مدار در اعتبار ارزشی که
مقدار میزن. اما این عرض گفتیم که تکوینی اینجا بحث در اضافه تکوینی نیست، در اضافه تکوینی که همون جدای تکوینی و ملکیت تکوینی و مقولات عشرس و جدای شیری و مقولات عشرس و در فلسفه، این اضافه که ما بگویم اضافه اعتباری مراده، که رابطه بین مالک و مملوک که ملکیت اعتباری میگن این مال اونه، این ملک اونه، این ملک اونه، این مال اونه، مال اونه، اگر چنون چه هیچ ارزشی درش روشه اصلا اعتبار اضافه نیم کنن او خلا. چرا؟ برای که درست اعتبار است، اما اعتبارات او خلا نیشکولی نیم، اعتبارات او خلا به لحاظ این است که یه منافعی برش منصبه، یه خاصیتی داره بری بابا، یه چیزی نمی مشتی بابا میاد بالاخره.
این دفعه ما اجازه کردن که ارزش مالی بگیر از این از که ممکنه آثار دیگه ای مترتب میشه بر همین اضافه میشه، یعنی آثار دیگه ای بر
همون از
نه کفاری که مترتب میشه بر نقرانه دیگه چیزی بر مکتب میشه، این اضافه
داره،
این
نقامه باید این شخصه، نه اضافه ملکی نیست، اضافه ملکی ما اضافه ملکی
از مراد اصلی
ارزشه، خیلی هم اضافه ملکی ارزش میاره دیگه، مالی، اضافه مالی بلد. خب مال، حالا ما صحبت سری ماله، حالا ما صحبت سری ماله اضافه بگم این مالی هم همه فهمش اینشون بود قیمت ارزش خود مالی هست، جوری که ای میگن این مال سنسو که منفعت برش مرتب باشه، این حال داریم میخوام میگم مالیت و اینها در صورتیش که یه آثاری برش مرتب باشه، یه منفعتی برش مرتب باشه، ولو اینکه یا یه غرضی در معاملش مرتب باشه، غرض در معامله باز خودش مالیت میاره. حتی فهم شما بگو قیمت، بگوی که ملکیت رو ندید بگی شما قیمت، چون فرق داشته ما بینه مالیت و ملکیت.
اگر کسی
اقتدارات افضل کرد
و
جلیمش می کنند
در اینجا
افضل کرد
و این مالی
نیه
و جلیمش
خود این بفرده، یعنی طبعات مالی داریم. نه ما بسیم هر اضافه که ما نمی کنیم اضافه مالیت داریم، اضافه که موده به ارزشه، این که ارزش نگاره
به اخره
حالا قیمت
رو یعنی
این بازی
یه بازی که دیگیم جلیمم یه ارزشیه، ولی اون ا
نه ارزش نیستی، نه تعبیر ایشون بود که هر اضافه نمیگیم، اضافه
نمیگیم به اعتبار او از نظر او ارزش
نیستی، چه ارزشی هستی؟
یکی
نیستی نه برای خود اون شخص ارزش نیستی، اقلای من اصبار ارزش نمیگن، حالا بگیم مالیت قیمت مثلا یه اشکال هم به ایشون اینجا بشه، بگم شما خلق کرده بین مالیت و ملکیت و ما صحبت اون سر مالیت حالا نه ملکیت، اونی که شما گفتی ملکیت رو گفتی و ملکیت ممکنه ارزش هم نباشه مثل یه دونه گندم، صحبت سر مالیته، بالاخره مالیت شنگ اعتباره منافعی که برش مرتب میشه یا غرضی که بر معاملش مرتبه، اگر چنون که نه منفعت داره نه بر معاملش غرضی مرتبه، این قطعا معاملات صادق نیست و اینجا باشیم هازا از آلم یکن فشای نفع اون اصلا ولا غرض اون اقلایی اون فل معاملت علی، و اما ازا وجدت فیه منفعت، اگر یه چیزی منفعت داره ولو جزئی ولو در زمان خاص، فرض کنید که این سوسک هیچ فایده نده، اما یه جا در یه محیطی این سوسک منفعتی برای شخص پیدا کرد، یه دکتری گفته اگر یه سوسک مثلا فرض میگیری بیداری مثلا فرض میگیری تو رو بگرده، کنون خاصیت برات داره، روماتیسم خوب میشه مثلا فرض بگیرید که در یه محیط خاصی در شرایط خاصی برای یه کسی منفعت داشته باشه، مثل مثلا زنبور اثر اینجوریه که میگن اگر بگذره ولی روماتیسم خوب میشن و اگر زنبور اثر میشن تو پاسشون میگذره و خوب میشن. حالا اگر فرض کردیم یه چون که بی ارزشه در یه شرایط خاص منفعت داشته باشه، بله بله، اگر در یه شرایط خاصی منفعت داشته باشه این مالیت داره و وقت معامله برش مانعی نداره. پس این ما نمیتونیم بیان بگم چون منفعت نادر است این موجب ارزش نیست، ولی اینکه عمومی نباشد برای یه شخصی. همون مثالی که ایشون زد، اگر فرض کردیم که یه داروی فقط داروش برای این شخص، برای که این یه مرضی داره، مثلا ایج نبود یه ایج پیدا شد یه نفر هم هست، این هم دواش کنون چیزه، هیچ دیدی هم نمیخون، اما برای یه ارزش داره، پس بنابراین معاملش مانع نداره. اینجا ما میشه که و اما اذا وجد فیه منفعت ولو جزئیه موجبن رغبه فیه ولو فی زمان خاص او مکان خاص او شرایط خاصه او تعلق بالمعامله علیه غرض و غلایی، منفعت هم نداره، اما دولت میگه بله مثلا این ملخا رو اگر هستی جمع کنه بیاره، بعضی میوه‌ها هست آفت داره مثل بادومایی که گاز و غاز چرم زده احسار میکنن هر چیز بیاره دیم قدیزش میخواییم بادوم پوستی نامیدی خوشی که ارزش نداره، اما مردم میرن جمع میکنن میان دولت میخره برای اینکه بادومای سال بعد آفت نگیره. خب اینجا غرض و غلایی در معامله هست، او تعلق بالعامله علی فرض و غلایی اون تزاری به حیث و دمالا هین ازن و المعامله علیه و غلایی فلا وصل بطلان المعامله علیه و یشمل و حل عمومات اوفو بالعقود حل الله و زه تجارت هست. ایش هم سیره و غلا، اصلا مهمترین در باب معامله سیره و غلا. و ما گفتیم مثلا این عدله شرعی در حقیقت امضای همون بنای اوغلا و سیر سل اوغلا. چی گفت؟ آخه این منقعت غالبه چی در ورده؟ بابا سب کنیم برای این آدم ماله، یه آدمی میگه در یه هنف اعلام هم میکنه یه همچه حیوانی است گفتن هست، اگر یه کسی بیاره دکتر گفته اگر این مرا بگذه مرضم خوب میشه، ما پیدا نکنیم یکی پیدا میکنه برای یه آدم میاره، برای یه آدم ماله، برای یه آدم ارزش داره. همون یکیش ماله، همون یکیش ماله، اجازه بگذاریم این منفعت غالبه، ببینید این منفعت غالبه چه غالبه هم بخرم برای غالب مال باشد، اینه کی در آورده؟ من میخوام معامله بکنم با شما، برای من مالیت داره، ارزش داره، یه مرضی مثلا فرض بگیر فقط همی آدم داره و دواش هم اینه و پیدا نکرده، یه کسی میره از ینگ دنیا همی رو پیدا میکنه میاره. حال شما میگوه استکسوش باشه دیم خیلی، خب بله بوغ همون هم توی آباده یه بوغ میخواد استکس و بوغ بیاریش از دیم خیلی، اما این یه بوغ توی همون به درد میخوره، ارزش داره، پس مالیت داره. اینجا نشید و ما یعطی من المصنف من الاجماع و روایات علا عدم اعتماد سلانا بالمنافع نادره یعطی جواب انفعانه دارم. خب حالا مصنف خودشونم فرمودم جلوتر در جواب علام و اینا که اگر فرض کردیم یه چیزی منفعت داشته باشه در یه جایی، مثلا علق، علامه میگفت علق رو نمیشه بفروشین در چیشی شما، چرا نکه؟ وقتی که فرض کردیم برای یه شخصی در یه جایی در یه شرایطی منفعت داره، قاعدش نیست معاملش مانعی نداشته باشه. شیخ هم فرمودن ولیکن شیخ مرحوم با این که تا اینجا میفرمودن که منافع نادرم کافیه وقتی که موجب مالیت و رغبت باشه، میخوان حالا خرابش کنن، میگن ولیکن چه کنی؟ عمده، یکی اجماع، یکی هم مستفاد از بعض از روایات که استفاده میشد از اجماع و بعض روایات، که اینجا علل قاعده نمیشد معشی کرد و یه تعبد خاصی در مسئله است. چه شعاره تعبدن که انه رد سیره و غلام کرده، شعاره فرموده باشد نخیر، اونی که مصحح معامله است این است که یه منفعته یا غالبه باشه یا اقلا مساویه با محرمه باشه. انگور هم میشه شراب کند هم میشه خوب، این معاملش مانعی نداره. اما اگه یه منفعت نادره باشه و دیگه منفعت ندارد یا باقی منفعت ها شراب، حالا این کلامش خهم نیست خوب، یا منفعت فعتی نداره، سوشیش منفعت نداره، یه جا برای آدم منفعت داره، این مصاحبه این، یا اینکه منافعش همه حرامه مثل مثلا شراب یا میته، عمده منافعش حرامه. حالا یه منفعت مختصری یه جایی پیدا کرد برای دعوا، یا مثلا فرض بگیری که برای اینکه دستشو یکی چرب کنه مثلا فرض بگیری، اینا چون منافع نادر است تعبدن ما باید بگیم اینا مصحح دینی. اینا از کجا بگیم؟ این تعبد دلیل میخواد، یکی اجماع، یکی هم این روایات. وقت دو دسته روایاتو اینجا اشاره میکن، یه دسته اون روایاتی که نقل میکنه که یهود اینجوری است که پیغمبرشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خداوند بر یهود شحوم را حرام کرده بود و این یهود اومدند و خریدن فروختن پولش رو گرفتن. خب شیخ مرحوم فرمود این که یهود شحوم را پیش براشون حرام بود بخورن فروختند و پولش رو گرفتن، همه منفعت ها که بر یهود حرام نبوده، خوردنش حرام بوده. اما اگر میخواستن کشتی رو یا مثلا غلاف شمشیر رو باش چرب کنن، یا مثلا بدن اولاغشون زخم باش هم چرب کنن، این که یه حرام نبوده. پس با این که منافع نادره داشته و منافع نادرش هم بر اونا حرام نبوده، معذارک پیغمبرم میگه اینا کلا سر خدا گذاشتن فروختن به فولک رو گرفتن، معلوم میشه پس برا منافع نادره نمیشه بفروشی و الا کار یهود کار درستی بوده. خب این استدلال رو فرض این است که رو بود اونی که بر یهود حرام بوده خوردنش بوده، منافع نادره حرام نبود است بر اونها، بخواد بدن اولاغشو باش چرب کنه با این پی این حرام نبوده، ولی من از آنه که بایی که این منفعت نادره یه حلال داشته. اینجا پیغمبر میفرماد لعنت الله که چرا فروختم. خب یهودی ها میگن ما برای منافع نادرش فروختیم، پس معلوم میشه برای منافع نادره این منافع نادره مصحبه نیست، و اونی که مصحبه است یا منفعت غالبه باید حلال باشه یا اقلا منفعت مساویه با محرمه، اما منافع نادره مصحبی. پس تکیهگاه شیخ علیه الرحمه برای عدم جواز معامله به ملاحظه منافع نادره دو تا چیزه، یکی اجماع، یکی هم مستفاد از این روایات. حالا ما میگیم اما اجماعش میخواییم خرابش کنیم، درسته هم خراب کردیم، که یه همچه اجماع تعبدی که کشف بکنه که این مسئله از معصومین تلقی شده، معلوم نیه همچه اجماعی داشته باشیم. اجماع در مسائل استنباطی تفریعی حجت نیست، و اگر در یه مسئله ادعای اجماع کردن و ادله دیگری هم استدلال کردن، احتمال میدیم مدرک مجمعین همین ادله دیگه باشه، اگه احتمالش هم دادیم بگن اجماع مدرکی، احتمال بدیم که مدرک اینا باشه، باز اجماع اشکال میفته. اجماع وقتی حجته که با قطع نظر از همه ادله دیگر بدونیم این مسئله یدن به ید از معصومین علیه السلام تلقی شده. این وقت هست کردم و گاه زوقات مثلا در همین مکاتب شیخ شیخ گاه زوقات می فرماد و یدل علیه بعد اهل اجماع مثلا کنوده و آتو خون چیز اینا میخواد دیگه، یعنی اینقدر اجماع قطعیه که اگه این روایات هم نبود یه اجماع رو داشت. اگه این جور باشه همچه اجماعی که با قطع نظر از همه روایات و همه ادله دیگه اصلا میدونی این اصلا یدن به ید تلقی شده، یه اجماع چکر قول معصوم رو میکنه. اما گاهی وقت میگم و یدن علی قبل از اجماع، یه قبل از اجماع معنیش اینه یعنی این ادله و روایات اصلا زیر بنای اجماع و اجماع نبود این روایت ها. پس بنابراین شاید اجماع مدرکش همین روایات باشه، در جایی که یه ادله دیگه داشته باشید یه اجماع حجت نیست. وقت در ما نحن فیه دیدیم مثل شیخ مثلا یا مفید در کلماتشون همون حیواناتو که میگفتن معاملش جایز نیست، مثل سبا، مثل حشرات، بعد وقت مثلا استثناء میکردن. شیخ در نهایه استثناء کرد گفت الا فهود، برای اینکه اونا میشه باش سید کرد، یا مغنعه مفید و فهود و بزات و سبائته رو اینایی که میشه به وسیله انسان بره کبوتر سید کنه، آهو سید کنه، چیزهایی که وسیله سیده چون منفعت داره پس مانه اینا داره. پس معلوم میشه دارید اجتهاد میکنید، رو اجتهاد و نظر دارید فتوا میده. اجماع در اینجور جاها کشف از قول معصومین نمی کنه. حتی اگه احتمال هم دادیم مدرکه که نوشه به اجماع از کار می افته. این عبارت شیخ اینه فعل عمده فعل مسئله، یعنی تا اینجا شیخ فرمود قاعده اختصا می کنه اگه منفعت نادرم باشه مصحح معامله باشه، اما بعد که فعل عمده فعل مسئله عل اجماع علا عدم اعتنا بالمنافع نادره یکی، وقت میگه یکی هم و هو ظاهر، یعنی دو دلیل داریم، یکی اجماع، یکی هم و هو ظاهر من تأمل فی الاخبار ایزن مثل و مازل. اخباری که میگه دو بحث ذکر میکنه، یکی داستان لعن یهود، یکی رو رفت و حفظ و قوم، خیلی اخباری هم نداره اینجا، همین دو تو زندن مثل و مازل لعلا تحریم دیع ما یحرم و منفعت و الغالبه، اونی که دلالت داره بعد این که حرام است به یه چیزی که منفعت غالبش حرامه، مثل شخون برای یهود. ما اشتمالهی علا منفعت نادره محلله، بایی که منفعت نادره محلله داره، مثل قوله علیه السلام لعن الله الیهود خرد مسئله مشخون فباؤوها و اکلوا ثمنها. خب این استدلال در صورت که دیگه بگون یهود خوردن شهون براتون حرام بوده، اما بدن اولاغش که من مثلا مجروح با پیچرد بکنه این که حرام نبوده، پس من فرد نادره داره. معذاره اینگه نیم که بفروشن، چرا فروختن؟ پس معلوم شه برای من فرد نادره ولو حلاله نیم که بفروشن. اینه شیخ مثلا بناهن توی این بناهن شد بناهن بر این که لشهون منفعت نادره محلل علی الیهود هم هست. البته این فرمایش شیخ مخالف این فرمایش است که خودی کن در باب ابوال، ما اینجا نشتیم در باب ابوال گفتن که یهود همه منافع شخون براتون حرام بوده، اما این که می فرمان که این استدلال ما بناهم بر این که برای شخون منفعت نادره محلل علی الیهود هست، بدن اولاغش رو با پیچ چرب کنید مثلا، این که اشکال نداشته. خب وقت شما
خب
اونا میفروختن، میخواد یه برای منافع نادره تا از فروختن، چه میدونی؟ زعن نداره، زعن نداره، میفهمم که این که خدا حرام کرده اکره که حرام کرده یا منافع متعارفه رو، اما بدن علاق شما چرب کنه این که حرام نیست. لعن ظاهر تحریم شهوم علیهم تحریم و اکلها یا یختبالت هست او سایر منافع هم متعارفه، مثلا فرضی غلاف شمشیرش هم با چرب کنه این هم بگیم حرام، برای که همیشه با این غلاف شمشیر سر و کار داره، او وقت زندگیش نجس میشه، اما دیگه بدن اولاغش رو چرب کنه این که دیگه حروم نبوده براشون. معذاره که پیغمبر یه سر رو فروختن، پس معلوم میشه منافع نادرم مسهله نیم. این شیخ مفرماد فلولا ان نادر در نظر شارع کل معدومه لم یکن وجهن للمنع عن البیع، چنون که انگور رو با این که شراب هم میشد درست کن فروشش مانعی نداشت. چرا؟ برای که منفعت محلل و محرمه هر دو شایع بود، اما بدن و اولاغ و با فیچر کردن ایشون نادره مصاحبه اینی این است که تمالم یم نعشاره انده ما در اون منفعت و محلله مساویل محرمه، مساوی در تعارف و اعتداد، یعنی هر دو متعارفه، هم شرابش متعارفه هم خوردنش انگو، ولی اعتداد یعنی هر دو رو غلابش اعتراف میکنن. پس منافعی که معتدله باشه نزد و غلاب اگه حلال باشه که مصاحبه هم ولو منفعت محرم هم داره، اما منفعت نادره ولو حلال باشه، بدن و اولاغ و با پی چرب کردن ولو حلال باشه، اما پی همه حیوانات بزنیم من بدن اولاغ با چرب کنم، بنابراین چون منفعت نادره است مصاحبه فرماد نیست. از این داستان میخواد اینجور استفاده کنم. حالا ما با این که روایت رو جلوتر هم ذکر کردیم، اینجا دوباره ناچار شدیم ذکرش کردیم. روایت داستان یهود یکیش به نقل ابن عباس، یکیش به نقل جابر. اونی که به نقل ابن عباس این مثلا ظاهرش نیست، همون خوردنش حرام باشد بر یهود، باقی چیزا دیگه دلالت نداره، اما روایت جابر مفادش اهمه. ما الازه حال اینجا هر دو نفت کردیم، اینجا نشون در مستدرک جلد دوم صفحه 427 اینجا در بیع مرحوم امام نگاه کنید، فقط هم عبارت مستدرک رو ذکر کرده، عبارت مستدرک هم از اوائل لاری نفت کرده هم از دعائم، ایشون دیگه به کتب عامه مراجعه نکرده، در صورتی که روایت اصلا عامیه و قوال لعابی اینا ما میدونیم همون روایت که اونا دارن نقل کردن، چیزی دیگه نداشتن. قوال لعابی نوعا روایت های سنی ها نقل کرده، جمع آوری کرده. اینجا در مستدرک حاجی نوری جلد دوم صفحه 427 از اون چاپای صادق باب ششم من ابواب ما یتصوره عن قوال لعابی عن النبی صلی الله علیه و آله قال لعن الله اليهود حرمت علیهم الشحوم فباؤوها و اکلوا ثمنها و ان الله تعالی اذا حرم علی قوم اکل شیئا حرم علیهم ثمنها، که این اکل هم داره، همین که مستدرک داره کلمه اکل هم داره، اگر خدا بر یه قومی اکل یه چیزی رو حرام بکنه پولش هم حرام. خب این ظاهرش پس یهودی ها شحوم برای تو خوردنش حرام بود، معذارش فروختن که معلوم که غیر خدا رو حرام نبوده، این ظاهر این روایت اینه، چون زی رو ذکر میکنه معلوم میشه که اکلش برشون حرام بوده معذاره فروختن، پس چون غیر خوردن منافع نادره بوده این مصاحبه اونی. قال یعنی مصدق گفته حاجی نوری که و رواه و فدائم انه صلی الله علیه و آله الی قوله و اکلو، او وقت وفیه میگه در دعائم داره موضع ثمنه ها داره اثمانه ها. ای تا اینجا روایتی که از کتروق خودمونه که عرض کردم تو کتب عربه همون نیست، یه از اوال لعالی همون روایت اهل سنت رو گرفته نقش از اوالی
از داره ما میشه فرش نادره شکر این ها اصلا نداشته
ما گفتیم اونام به یک جایم سر و منافع ما اینجا رو چه
میگیم
پیدا بوده برای منافع محرمه میخرید، برای محرمش میخرید، ببین برای محرمش میخرید. حالا ببین این که ببینید اینی که میگه ان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليه ثمنه، هر چیز خوردنش حرومه، ثمنش هم حرومه، پس گوله هم حروم آدم بخوره، پس نمیشه خونه گوله بفروشی. لابد بخواد یعنی چیزهای خوردنی، چیزهایی که مترقب خوردنشه اگر شما بفروشی حرومه. این حالش یعنی بفروشی برای خوردن میته، چون خوردنش حرومه بفروشی به دیگران هم بخورن پولش هم حرومه. اما اگر میته رو بفروشی میخواد بیدن فادر اقصه، پس ما از این روایت نمیفهمیم حرمتشو. اون پیداست که تعلیق حرص بر وست خب نداشته باشیم، نداشته باشیم، نداشته باشیم، نگه ما قول داریم داشته باشیم، چی باشته نداشته باشیم. آقا جون میته رو میخوام بفروشم، میته رو میخوام بفروشم، برای چیشی میخوای بفروشی؟ میخوام لاته کباب کنم بخورم، نه خیلی جایز نیست. میخوام بذارم تو دره، مانعی نداره. شراب میخوام بفروشم، آقا شراب هم خود در شراب هم داشتیم ان الله اذا حرم شوربه ها حرم ثمنه ها، اسمش شراب هم خیلی هم بخورم، اما حالا یکی میخواد به کاجر کنه به قول خب اون گفتیم به یک اشکال نداره. اون ما گفتیم اون صاح نهره، اون صاح نهره که همی گفتیم جنده کاری و کلبکاریه، اون صاح نهره کلبکاری اینا درسته بحث شده داره. ببینید اینجا ما نشم عقول و هر روایت رو ببینید این که شیخ مرحوم تکیه گاهی روایت قرآن هم که بابا یه روایت عامیه اصلا سند نداره، تو اول لعالی از اهل سنت گرفته، اون روایت هم مال اهل سنته. تابی دو جور ابن عباس یه جور نقش کرده، جابر یه جور دیگه نقش کرده، خلاصه تشمی به کلا روایت نبینیم، اما حالا میخوایم تحقیق کنیم رو اقول و بر روایت و عامیه عامیه رواها ارباب و سنن و المسانید از عامه. مسند که میدونن که مسند اصطلاح اونا روایت یه نفر که مثلا فرض ابن عباس، همه روایت ابن عباس رو پشتر هم ذکر میکردن بهش میگفتن مسند ابن عباس، این برای این که روایت ها یه نفره. اما سنن به ترتیب کتاب های فقه مثل وسائل ما و اینا مرتب میکردن، یعنی سنت های پیغمبر رو جمع کردن و بعد طبق متون فقهی ترتیبش میدادن. پس مثلا مسند احمد حنبل این در حقیقت اینجوری همه روایت های ابن عباس رو پشت هم ذکر کرده، این میشه مسند ابن عباس. بعد روایت های عایشه رو همه رو پشت هم نقل کرده، میشه مسند عایشه، که اصطلاحا مسند اینه. اگر ما مثلا شما اومدید در کتاب ما همه روایت های زراره جمع کردی یک کتاب کردی، میشه مسند زراره، اصطلاحا اینو میگن مسند. حالا رواه ارباب السنن و المسانید منهم عن ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و آله، در اکثر نقول کلمه اکله در سنن ابی داوود سجستانی در باب ثمن و خمر و المیتر به سند عن ابن عباس قال رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله جالسا عند الركن قال فرفع بصره الى السماء. حالی رکن یعنی کدوم رکن ها؟ رکن یعنی رکن یمانی، رکن عراقی، رکنی که حضر بشه، بسیار دارم نزده اون رکنی که حضر و لفظت بشه شاید مراد باشه، برای که کعبه چهار تا رکن داره، کدوم رکن ها میگه نمیدونی. قال فرفع بصره الى السماء فزهد کرد، یه خنده کرد پیغمبر و قال لعن الله اليهود خلاصم، سه بار یه بار تو فرمود ان الله تعالی حرم علیهم الشحوم فباؤوها و اکلوا اثمانها، همونطور که این هم نقل کرده بود دعایم الاسلام اینجور نقل کرده، خدا حرام کرده بر اونها شحوم را، اونا فروختن و ثمنشو خوردن. و ان الله تعالی ایزه در روایت ابن عباس هست و ان الله تعالی اذا حرم علی قوم اکل شیء حرم علیهم ثمنه. این روایت یادتون باشه شیخ مرحوم اول مکاتب چهار تا گفت روایات عام نداریم که نفس مکاسب رو میخوام باش درست کنم. یکیش همین روایت بود و این اونجور که شیخ نقشد عقل نداشت، در صورت که روایت عقل داره. فقط مسند احمد حنبل به یه نقلش کلمه عقل رو انداخته و الا علی داوود و جاهای دیگه نوعا کلمه عقل چیش هست. بله، ان الله تعالی اذا حرم علی قوم عقل شیئا حرم علیهم ثمنه. این روایت به قاعده میفهمونه که پس اونی که بر اون یهود حرام بوده اکلش بوده شهود محضاره میگه چرا فروختن. خب اون وقت اونا فروختن نداره که وقتی که فروختن فروختن برای خوردن. خود چی میاد آنه این همه پی رو چنین خودم برن بدن اونا بسن چرب کنن. پی همه یه حیوانات که پی داشته یهودی رو جمع میکردن میرستن میفروختن میفروختن به یه کسان دیگه اونا میخوردن. مقدسشون نمیخوردن این کاری که روی مقدس ها میکنن، خودشون نمیخوردن مقدس ها، میفروختن به لاعبالی ها اونا به سخم گوستن. سخم گوستن هر رو بخوریم میفروشن به لاعبالی ها میخورن میخورن. حالا استثناء سوره بود بعدی اما نوعا عصر استثناء خیلی مذهبی اینم نبود. و ان الله تعالی اذا حرم در مکاسب محرمه شیخ من خلاف شیخ رو نگاه کنی همه مکاسب اغلب روایت مسائلی که عنوان میکنه هی به همین روایت تمسک میکنه. اینم بدون کلمه عقل دستوری که عقل کرده ما جلسه بحثش کردیم حق این است که کلمه عقل توش بوده. ان الله اذا حرم علی قوم عقل شیئا حرم علیهم ثمنه. سنن ابی داوود جلد دوم صفحه 251 کتاب الاجاره. و رواها احمد ایزن احمد ابن حنبل تو مسندش فی ثلاثه مواضع من مسنده. همیشه هم از ابن عباس، مسند ابن عباس خیلی مفصله. در ثلاثه مواضع من مسنده همین به ابن عباس میرسن. در موضع منها بدون کلمت الاش جایش هم مطلعش نمیسن. جلد اول مسند احمد هم بعد از این شیش جلدی ها سابق که ما داریم صفحه 247 293 این کلمه اکل داره. اون 322 کلمه اکل رو نداره. اینجا ما نمیشتیم که و حرمت استمن این که میگه ثمنش حرومه یعنی پس معامله باطله. این کنایه از فساد معامله. این که مرحوم امام که کلماتشون داشتن که نه به ما انه ثمنون از یک چیز حرامیه، نه این حرمت تکلیفی نیست. حرم ثمنه اضبابی که معامله فاسده پس اون مردم رو داره میخوره. و حرمت استمن کنایه کنن فساد المعامله. فیظهر من الروایه وجود الملازمه شرعا بین حرمت عکرشن و فساد بین. خب اینو به این اطلاق کنیم که فتوا بدیم. خیلی چیزا که آدم نمیشد بخوره، گلوله نمیشد بخوری، نمیدونم کتاب نمیشد بخوری، عبا رو نمیشد بخوری، پس ثمرش هم حرومه. نه فعلا این میدونستن اینجا این الله اذا حرم علی قوم اکل شیئا اکل نه همین خوردن اصطلاح خودمون داره بگه شهون خوردنی بوده. میخواد بگه که شهون چه خوردنش حرومه بفروشی بلاتا اونام بخورن تخمه گوشتن بابا اون حرومه، بفروشی لاتان بخورن اونام حرومه. و این مسئله اگه بخواد پیغمبر بگه چطور بگه؟ خواهی تعبیرش هم نسیه پیر و که حرومت بخوری بفروشی بلاتا بخورن اونم حرومه. اما حالا این همه پیر رو میخیدن برن اولاغشون چرب کنن بدنشون این اصلا نظر نداره زاهش نه. اینجا نیستن ولی التزام به حاضر اطلاق مشکلو که بگون هر چه خوردنش حرومه بهش هم حرومه. فوضع به انتوه من روایت علا صورت کون المبید من ما یترقب و من هل عجل و یسرف و آبستان در عجل و وقع به احول ذالک، اصلا بهش هم برای عجل بوده و متبادر ازدواج هم همینه. این که ما میگیم تهمل بالاتر از تهمله، اصلا ازدواج هم همینه میفهمید. تعلیل ما میگه این صادق تعلیق حکم بر وقت مشهر به علیته. ان الله اذا حرم عجلش را پس حرم ثمنش، یعنی ثمنی که برای عجله سیداری، چون محرم العجله، پس معلومه که مسئله عجل مطرحه. ها اون مسئله بعده واسه او روایت بعدی آقا که نکمار این روایت رو داریم بیدیم به اون روایت بعدی دیگه که جوابه ما داریم این روایت رو بگیم ظاهرشینه. بله فوجه و انتوه ملعا صورت کون المبیم ما یترقب و من هل اج و یسرف و آدتن فی و وقع به احول زالک ایش هم برسن این معنی بوده ای جمل و هم بوده برای این جهت رو رفتن. در شوربش بوده یه جایز نیست، اما این میخواییم سرکه کنیم واقعا یه مؤسسه اینجا ای و همه شرابات رو میگن میخواییم سرکه کنیم مرسن میگه ما درسته گفتیم به یه شایز ببینیم و دقعه به احول زارش یعنی برای عشق و لعل هازا هول متبادل من روایه و لعل الیهود ایزن کانو یبیعون الشهوم لمن یسرف و حافل عجل مع حرمت عجلها علا انفسه. تا اینجا مسئله عجله و برای عجل فروغ حرام استفروشی، اما حالا روایت جابر یه خود کارو خراب میکنه. حالا اون روایت جابر میمونه ولیکن قصت به یهود شهوم جابرم نفت کرده یه خود فهم میکنه. بایی صلی الله علی محمد و آله صاحب.